سرانجام روز موعود برای باراک اوباما و مهمترین اولویت سیاست خارجیش فرا رسید. روز گذشته سنای آمریکا به درخواست رهبر اکثریت جمهوری‌خواه میچ مک‌کانل خواهان رأی‌گیری برای پایان مناظره‌ها درباره توافق اتمی ایران در سنا شد. اقدامی که بالاخره برد یا باخت رئیس جمهوری آمریکا رو درباره داغ‌ترین بحث سیاسی روز بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان روشن می‌کرد. و نتیجه همونی بود که از قبل پیش بینی می شد. 42 رأی موافق در مقابل 58 رأی مخالف. نتیجه‌ای که به مفهوم گشایش راه همحزبی‌های آقای اوباما برای جلوگیری از رد توافق هسته‌ای ایران در کنگره بود. اقدامی که رئیس جمهوری آمریکا اون رو یک پیروزی برای دیپلماسی امنیت آمریکا و جهان دونست. نتیجه رأی‌گیری دیروز در سنا به این مفهومه که موافقان توافق اتمی اجازه خواهند داشت به شکل نامحدود به بحث و مناظره درباره مسئله ادامه بدن، تا جایی که ضرب العجل رأی‌گیری سپری و عملاً رأی‌گیری از دستور کار خارج بشه، مکانیزمی که در واژگان سیاسی فیلیباستر نامگذاری شده. آغاز روند فیلیباستر دموکرات‌ها در کنگره از دیروز به این مفهومه که تا حدود یک هفته دیگه صحن مجلس سنا به شکل مداوم و بیوقفه در اختیار سناتورها خواهد بود. 00420221122454 امروز در برنامه ساعت ششم به بهانه این اتفاق که عملاً میتونه نقطه پایانی جدل‌ها درباره توافق پرحاشیه اتمی ایران باشه، میخوایم از شما بشنویم. نظر شما درباره روند رسیدگی به توافق فعلی چیه و انتظارتون از اجرای این توافق چیه؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در برنامه ساعت ششم رادیو فردا ایمیل ما هست شش@رادیوفردا.com، عدد 6@رادیوفردا.com، و در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو زیر پست مرتبط بنویسید، همچنین در صفحه اینستاگرام ما. میهمان ما امروز در برنامه ساعت ششم آقای جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی از آمریکا. سلام میکنم به شما آقای روشندل عزیز.
سلام عرض میکنم به شما و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای روشندل، فکر میکنید اتفاقی که در حال حاضر داره در سنای آمریکا میفته تا چه حد میتونه به پایان واقعی بحث ها در مورد اجرا یا چگونگی اجرای توافق اتمی پایان بده؟ همونطوری که میدونیم اکثریت سنا این توافق رو تایید نکردند، بلکه تعدادی از سناتورها تایید کردند که لازم بود برای اینکه روند فیلیباستر شروع بشه و البته از اون میزان هم عبور کرده بود که آقای اوباما بتونه امکان وتو داشته باشه. یعنی در حال حاضر حتی اگر فیلیباستر هم نخوان بکنن، آقای اوباما میتونه عملاً وتو بکنه به خاطر اینکه 34 رأی داره و توافق رو به اجرا بذاره. ولی با توجه به اینکه این انشقاق وجود داره و هنوز اکثریت سنا و اکثریت نمایندگان مجلس، در واقع هر دو مجلس کنگره، مخالف این توافق هستن، آیا به نظرتون میتونه مشکلی در راه اجراش به وجود بیاد؟
من فکر نمی کنم که در نهایت تمام این مباحثی که در کنگره صورت میگیره منجر به این بشه که اجرای توافقنامه به اشکالی برخورد بکنه. و حتی ببینید، اصل قضیه این استش که دیروز رپابلیکن ها جمهوری خواهان اومدن رأی بگیرن که تا به حال مذاکراتی که شده یا حرفایی که زده شده کافیه، پس بیایم رأی بگیریم که قبول بکنیم این طرح رو یا رد بکنیم. و طبیعتاً با اکثریتی که داشتن میتونستن همون موقع رأی بدن که رد بشه و اصلاً توافقنامه به اجرا نرسه. و ولی با توجه به اینکه دموکرات‌ها به تعداد کافی رأی داشتن، رأی دموکرات‌ها این بود که نخیر، ما به اندازه کافی بحث نکردیم و حالا باید بحث بکنیم. و طبق یک سنتی این بحث میتونه اینقدر ادامه پیدا بکنه که حتی وقت رأی گیری بگذره بدون اینکه رأی گرفته بشه. این در واقع به نوعی یعنی تصویب توافقنامه برای اجرا بدون اینکه درش هیچ گونه تغییرات محتوایی انجام بگیره.
آقای روشندل، من به طور مشخص عذر میخوام، من به طور مشخص سوالم این هست که حالا با توجه به اینکه همونجوری که شما گفتید الان توافقنامه به احتمال قریب به یقین به مرحله اجرا خواهد رسید، منظورم اینه که از اینجای کار به بعد در مراحل اجراییش آیا کنگره میتونه با توجه به اینکه اکثریتش رو مخالفان توافق اتمی تشکیل میدن، آیا میتونه در جاهایی جلوگیری بکنه از پیشرفت توافق یا مراحل اجرایی شدنش؟
بله دقیقا، حالا عرض من به همینه. یعنی در حقیقت ما باید الان این رو اینطور تصور بکنیم که توافق برای اجرا به رئیس جمهور داده شده. از این مرحله به بعد چون کنگره اکثریتش جمهوری خواهان هستن و قطعا حق دارن طبق مقررات به اجرای توافق هم نظارت بکنن، بنابراین بند توافق از این به بعد تحت ذره‌بین خواهد بود و این دقیقا اون حالتی است که احتمال داره که به اصطلاح در بعضی مراحل اختلاف نظر ایجاد بکنه. کار دولت اوباما این است که دائما به کنگره در این مورد گزارش بده یا پاسخ بده، این حرکتی که امروز ایران کرده یا اون اقدامی که ایران کرده، اون ممانعتی که از مثلا بازرسی ها شده، آیا انحراف از توافق هست یا نیست. چون این یک چراغ سبز نیست به ایران که به هر نحوی که میخواد در طول مدت اجرای توافق انجام بده. از این به بعد ذره‌بین روی کوچکترین حرکات ایران قرار گرفته. با فرض میگیریم که توافق اصلا از همین امروز که البته نخواهد، از اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد، قدم به قدم این کارا صورت میگیره و قدم به قدم کنگره به این نگاه میکنه. البته گفته میشه که ممکنه که در مورد اجرای مو به موی پیمان بین هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها توافق وجود داشته باشه، توافق اکثریتی. یعنی حتی دموکرات ها مایل نیستن که به هیچ وجه متن توافق در اجرا مورد تخطی قرار بگیره، به این دلیل خواهان اجرای مو به موی اون خواهند شد.
بله آقای روشندل، ممنونم از اینکه همراه هستید با ما. اجازه بدید که بریم چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و بعد بر اساس صحبتایی که اونها میکنن بحث رو ادامه بدیم. دوستان شماره تلفن ما هست 00420202.
نکته ای رو اضافه بکنم؟
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
اگر اجازه بدید من یه نکته ای رو اضافه بکنم و اون هستش که از این به بعد بایستی نگرانی های آمریکا رو با نگرانی های جامعه بین الملل ما یک جا ببینیم، چون حالا دیگه فقط این نیست که آمریکا چی میخواد. حالا ما یک توافق داریم در مرحله اجرایی، فرانسه، اروپا، حتی اعضایی که این رو امضا نکردن، جامعه بین الملل، هر کشوری در دنیا ممکنه که بگه که این اقدام ایران برخلاف این توافق است و تهدید میکنه امنیت منو. عربستان و سعودی، کشورهای عربی و غیره.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. شماره تلفن ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید با ما صحبت بکنید. 6@radiofarda.com آدرس ماست و در صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای ارژنگ از بلژیک روی خط ارتباطی ما هستید، به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست؟ به نظر شما چقدر خوشبین هستید که این توافق بخواد اجرا بشه؟
آقا وقتتون بخیر. قبل از اینکه من چیزی راجع به سال بگم میخوام تبریک بگم واقعا این موفقیت نسبی رو به تمام صلح طلبان و به خصوص اونایی که توی این مدت اخیر خیلی فعالیت کردن و واقعا یک موفقیته برای تمامی ما، از جمله خود من که صلح طلب هستیم و خانه جمع نیستیم. براتون برسونم که این موفقیت نسبی قبل از هر چیز، قبل از این که وضعیت متزلزلی برای آقای نتانیاهو و جمهوری خواهان به وجود بیاره، من فکر میکنم که بیشتر از هر کسی دیگه هر چیزی دیگه خود آقای خامنه ای رو متزلزلتر میکنه. و اگر اجازه بدین به این صورت که چون ذاتاً آقای خامنه ای درسته که مجبور شده بپذیره این مسئله رو، ولی ذاتاً خودش و اون اطرافیانش خواهان این موفقیت این توافقنامه نیستن. یعنی در واقع جمهوری خان و نتانیاهو اینا مریوناتایی بودن که برای آقای خامنه ای تا حالا بازی میکردن. از این به بعد آقای خامنه ای دیگه راهی نداره که از این دو پهلو گفتن و این منافق بازی ها بیرون بیاد و اون توافقنامه ای رو که همه پذیرفتن به مرحله اجرا بگذاره. من مسئله رو بیشتر حالت تزلزل و ناامیدی رو در جناح خامنه ای میبینم. وضعیت آقای نتانیاهو و جمهوری خان که مشخص بوده دنبال چی هستن، آدم های بدنامی مثل آقای بولتون، مثل آقای دیکچنه، مثل آقای نتانیاهو که سالهاست ما وضعیت اینا رو میبینیم و سیاست جهانی اینا رو دنبال میکنیم، وضعیت اینا مشخصه. منتها این آقای خامنه ای که این زهر رو نوشیده ولی به اطرافیانش میخواد بقبولونه که نه، به قول معروف من این کارو قبول نکردم یا اینکه مجبور بودم یا آره یا نه، الان دیگه باید بپذیره که به قول معروف این ضرب المثل دیگه اگه مردشی بیا جلو. الان
آقای ارجنگ عزیز، به خاطر اینکه وقتمون محدوده از شما عذرخواهی میکنم، فقط خیلی کوتاه میشه به سوال من هم جواب بدیم، به نظرتون چقدر این توافق میتونه با سرعت و به شکل کامل اجرا بشه؟ چقدر امیدوار هستید؟
من فکر میکنم این توافقی که دیروز صورت گرفته، این پیروزی که آقای اوباما به دست آورده، خیلی مسائل رو آسان‌تر خواهد کرد برای آقای اوباما و پشتیبانی بین‌المللی قوی‌تر خواهد شد برای اینا. و گفتم به قول معروف دیگه توپ توی زمین آقای خامنه‌ای، اون می‌خواد چیکار کنه.
متشکرم از شما آقای ارجنگ عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت 6. مستقیم و زنده رامین از کرج رو خط ارتباطی ما. سلام می‌کنم به شما آقای رامین عزیز، نظر شما چیه در مورد توافقی که باز هم یک گام نزدیکتر به تصویب و تایید در آمریکا نزدیک شده؟ آقای رامین عزیز.
بله سلام میکنم شما بقراطی.
بفرمایید.
بله سلام، صدای منو دارید؟
بفرمایید میشنویم.
بله من سلام میکنم به شما و بیننده شنوندگان برنامه. خدمت عرض کنم که اول نکته که من لازم میدونم اینجا اشاره بکنم اینه که این قراردادی که حالا توافقی که هر چی اسمش رو می‌خواید بذاریم بسته شده، فقط بین ایران و آمریکا نیست، بین ایران و 6 کشور دیگه است یا بین آمریکا و 6 کشور دیگه. یعنی حالا آمریکا هم یکی از اعضای این قضیه است، حالا بالاخره بقیه کشورها هم اینجا هستن. این که ما این رو محدود به دو تا کشور بکنیم به نظرم یک خطاست، باید مراقبت کنیم و بر اساس این حرفایی که می‌خوایم بزنیم یا تحلیلایی که بچینیم انجام ندیم.
بسیار خوب آقای
آقای مکانل دیر... بله
بفرمایید آقای مکانل چی شده؟ بفرمایید. نه شما بفرمایید.
بله آقای مکانل هم که دیشب بعد از اینکه این بحث رو تموم شد گفتن دوباره ما هفته بعد این رو دوباره به رأی می‌ذاریم و حتی اگر این رأی نیاره مثل اینکه یک طرحی دارن که این بحث نوع تحریم هایی که دست آقای اوباسو رو تعلیق بکنن خود کنگره. یعنی شدنه این که حالا باهایی بخوام خوشحال باشیم، خوشحالی بکنیم، اینا به نظرم هنوز جای این نیست.
یعنی شما خیلی خوشبین نیستید در واقع با اینکه به این مرحله رسیده چندان خوشبین نیستید همچنان؟
نه خیلی، چون که مجلس ایران ببینید آقای چند روز نمیدونم اگر دنبال کرده باشید برنامه‌ایش کمیسیون ویژه برجام در داخل بله. مجلس داره باقی مسئولان دولتی آقای عراق.
صدای شما خیلی قطع و وصل میشه آقای رامین عزیز، متاسفانه صدای شما خیلی خیلی قطع و وصل میشه.
الان صدام بهتره؟
کمی بهتره، امیدوارم قطع و وصل نشه. بفرمایید.
صدام بهتره؟
خواهش میکنم بفرمایید. بله کمی
بله
بهتره.
این صحبت که داشتم میگم اینجا هنوز داره بررسی میشه در داخل کشور، مسئولان دولتی دارن به کمیسیون ویژه برجام میرن، بحثای خیلی جدی داره میشه، ایرادات خیلی اساسی دارن به این قضیه وارد میکنن نمایندگان مردم، سخوی میدن. اینجا هنوز تموم نشده،
یعنی احتمال داره که فکر میکنید که در ایران احتمال داره که بر احتمال داره که در سوی ماجرای دیگر ماجرا که ایران هست بخواد ایراداتی وارد باشه از طرف نمایندگان مجلس که مشکل ساز بشه. ممنونم از شما آقای رامین عزیز که از کرج همراهی کردید ما رو. از هلند آقای سیامک رو داریم. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز، و نظر شما رو بشنویم. شما چی فکر میکنید؟ چقدر خوشبین هستید؟ انتظار شما از اجرای توافق چیه؟
با درود و عرض بخیر به شما، مهمانتون و تمام فارسی زبانم. عرض به حضورتون، اگه من بخوام خیلی کوتاه نظر خودم رو بدم، ببینید این توافق مسائل دیگه هم داره. این توافق غرب انجام داد که مسائل دیگه ایران هم به پله پله درست بکنه، یا به هر حال یه ریفورمی در سیاست خارجی ایران به وجود بیاره، مثل دخالت هایی که در کشورهای عربی میکنه، یا مثلا حقوق بشر، یا اینا امکان نداره اینا رو از اینا جدا بکنن. اینا ذهنیتشون روی این قضایه دیگه هم هستش، منتش این الان قدم اوله. من فقط اینو میخوام بگم که اگر واقعا حکومت ایران میخواد این مسئله به نحو احسن و بحران دیگه در آینده به دست نیاد، چون بیش از 21 مورد ایران متعهد شده، یعنی من میگم ایران، حکومت ایران متعهد شده به اون که انجام بده، هر کدوم از این تعهدها میتونه در آینده یک بحران بزرگ درست کنه براش. حالا نمیگم ایران خلاف میکنه یا نمیکنه، ولی میتونه یک بهانه خوبی در دست غربی ها باشه. ببینید آقای بهراتی، من حرف همیشگی ما میزنم، سیاست داخلی ایران اگر تغییر نکنه، یک ریفورمی صورت نگیره، چون این وقتی من احساس بکنم که واقعا یک تغییر کلی در داخل ایران کرده، اون احساس درونی من اونا رضایت بده، ایرانیایی که خیلی زیاد هستن اون احساس بهشون دست بده، مسلم بدونید زیپ دهن اروپاییان کشیده خواهد شد. و بزرگترین چیزی که مهمه در این مسئله به نظر من ارتباط با آمریکاست. تا زمانی که اون ارتباط درست نشه، اینها میتونه بهانه هایی باشه برای مسئله، میتونه بهانه های زیادی در آینده گرفته بشه، بحران هایی درست بشه که دیگه از توش نتونن بیان بیرون.
ممنونم از شما قسیمک عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز. برای ما کتایون نوشته در نهایت همه پول هایی که بعد از برداشته شدن تحریم ها سرازیر ایران میشود، خرج تروریسم و بزن و ببند های حکومت خواهد شد. در مقابل برای ما کاربری با اسم مستعار PMS نوشته، به نظر من مخالفان توافق که نگران پولهای آزاد شده هستند هم حق دارند مخالف باشند، اما من به عنوان یک ایرانی موافقم، فقط و فقط به امید بهبود نسبی وضعیت معیشتی مردم و مهار تورم لجام گسیخته کشورم. شما هم میتونید نظرتون رو برای ما بنویسید. 6@radiofarda.com آدرس ماست. در صفحه فیسبوک و اینستاگرام هم زیر پست مرتبط میتونید کامنت بگذارید. آقای روشندل، نظرات رو شنیدیم. ارژن که از بلژیک میگفت آقای خامنه‌ای رو تضعیف میکنه، یعنی یکی از محورهای صحبتش این بود. رامین از کرج میگفت هنوز در ایران داره بررسی میشه، احتمال داره از این ور بخواد اتفاقی بیفته، یا اینکه آقای میش مکانل هم همونجوری که به درستی ایشون گفتن پیشنهاد داده که هفته دیگر دوباره رأی گیری برگزار بشه. و سیامک هم به بحث رفرم داخلی و برنامه ارتباط و گشایش بیشتر با آمریکا اشاره میکرد. اگر در مورد این بحث صحبتی دارید بفرمایید، وگرنه من سوال خودم میخواستم در مورد ایران و در مورد در واقع لابی های داخل کنگره و اتفاقی که افتاده در حال حاضر صحبت کنیم.
من اجازه بدید خیلی کوتاه پس به در واقع با بعضی از این صحبت ها هماهنگ بکنم حرفامو و در واقع تایید بکنم حرف رو. مسئله نقشی که آقای خامنه ای در ایران بازی میکنه و به نوعی که ایشون با توافقنامه برخورد داره میکنه مسئله مهمیه، چون در حال حاضر اگر اونطوری که اسلامگرایان در ایران مطرح میکنن بخواد مجلس ایران نسبت به این توافقنامه اظهار نظر منفی بکنه، ایران خودش رو در مقابل جامعه بین الملل عنوان کسی که مخالف قطعنامه است و مخالف توافقنامه است که خودش قبول کرده، یعنی دولتش قبول کرده، نشون خواهد. و از همینجا معلومه که تمام اون اتهاماتی که قبلا مطرح بوده بنابراین صحت داشته و ایران میخواد بم درست بکنه و همه اینها جار و جنجال بیهوده. بنابراین مجلس ایران احتمالاً نمیتونه دست به هیچ یک از مواد این توافقنامه بزنه، همونطور که در مورد آمریکا هم این تا حدودی صحت داره و این قضیه فیلیباستر در به این دلیل هستش که به محتوای توافقنامه دست نخوره و کار بعد از این که فیلیباستر بشه، یعنی فقط موافقین حرف بزنن و حرف رو ادامه بدن، میره در پایان فرصت رأیگیری هم منتفی میشه و بدون اینکه رأی گرفته بشه توافقنامه در واقع به نوعی به تصویب میرسه. حرفایی که دوستای ما از هلند و بلژیک هم میزدن، هر دو موردش جلوه های درونی و خارجی، این خیلی حرفای درستیه و من باهاشون موافقم، مخالفتی ندارم. جهان روی مسئله حقوق بشر در ایران خیلی حساس هست و قطعا از این به بعد هم بیشتر حساس خواهد بود، برای اینکه بسیاری از روشنفکران و ایرانیان خارج از وطن که به خاطر نبوده و به خاطر زیر پا گذاشته شدن آزادی‌هاشون از ایران خارج شدن، مایلن که این تغییرات همراه بشه با تغییرات در داخل و حقوق بشر در ایران بیشتر رعایت
بشه. نه آقای روشندل، اگر اجازه بدید بریم سراغ سوالی که میخواستم بپرسم. بحث زیادی در این مورد شده، اتفاق کوچکی نیست که یکی از حساس‌ترین مسائل فعلی برای اسرائیل و همزمان به شکلی شاید بی سابقه به شکل موازی برای عربستان و اسرائیل به طور موازی باهاش مخالفن، در کنگره‌ای که اکثریتش در دست مخالفان رئیس جمهور آمریکاست رد نمیشه در شرایطی که لابی بسیار قدرتمند اسرائیل مثل آیپک یا لابی عربستان به شکل کاملا آشکاری فعال بودن در کنگره، و از اون طرف میبینیم که حتی نخست وزیر اسرائیل راضی میشه که استکاکی بین رابطه استراتژیک تل‌آویو و واشنگتن به وجود بیاد اما بره در کنگره سخنرانی بکنه، برخلاف اونچه که آقای اوباما بهش اعتقاد داشت و به رغم انتقاداتی که آقای اوباما وارد میکرد به این ماجرا. با تمام این اوصاف میبینیم که این اتفاق میفته و رد نمیشه این توافق و به مرحله فیلیباستر میرسه. شما چطور این اتفاق رو میبینید؟ به نظر شما آیا این به مفهوم گذار از یک مرحله کنگره به یک مرحله دیگه است، یا این صرفا یک توافقی بود که به خاطر پتانسیل عظیمی که دولت آمریکا پشتش گذاشته بود از طرف خودش به این مرحله رسید؟
من فکر میکنم که قضیه یک کمی هم بیشتر از این هست، یعنی ضمنی که این عوامل حالا بهش هم اشاره میکنیم، یک نکته دیگه این استش که یک نظام دموکراتیک صرفا روی عدد 51 در مقابل 49 کار نمیکنه. اقلیت در نظام کنگره آمریکا هنوز راهکارهایی رو داره وقتی که در یک موردی مصر هست و میدونه که حق با او هست، هنوز راهکارهایی رو داره که جلوی حرکت که اونها فکر میکنن ناشایسته و نادرسته توسط اکثریت رو بگیره. شکی نیست که اسرائیل و عربستان حتی تا حد به خطر انداختن رابطهشون با ایالات متحده فشار آوردن و لابی هاشون در آمریکا این فشار رو ادامه دادن و حتی به عبارت میلیون ها دلار خرج کردن، ولی نهایتاً دیپلماسی و صلح جایگزین شد برای اینکه اون راهی که اونها اصرار داشتن نهایتش جنگ بود و ایالات متحده به هیچ وجه در تحت ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما نمیخواست وارد یک جنگ دیگه بشه. بنابراین یه مقداری مکانیزم سیستم دموکراتیک هست که اجازه میده مخالفین تا آخرین لحظات بتونن از ابزارهایی برای اثبات حقانیت خودشون استفاده بکنن. به این دلیل هستش که 42 در برابر 58 میتونه اینقدر بحث بکنه در جهت اثبات نظرش که رأی گیری اصلاً به مرحله رأی گیری نرسه، به جلسه خاتمه پیدا بکنه. این مکانیزم دموکراسیه. ولی در مورد اسرائیل، رهبری اسرائیل خودش تحت بیشترین فشارها، البته رهبری اسرائیل منظورم شخص نتانیاهو و رهبر حزب لیکود اسرائیل که خیلی نقش اسلامگرایان مجلس ایران رو بازی میکنه در واقع، منتها در یه جهت دیگه، تحت فشار بسیار زیادی در داخل بوده از طرف اسرائیلی‌های دیگه و ما دیدیم تومارهایی که مخالفین او هم امضا می‌کردن و می‌آمد، البته از اون طرف تومارهایی هم بود که در مقابل اون امضا می‌شد ولی اینجا بین یک جنگی بود بین عقل‌گرایی و احساس. و حالا از این به بعد علاوه بر این که رئیس جمهور اسرائیل نخست وزیر اسرائیل نظریاتش به اثبات نرسید، از این به بعد مشکلش این هستش که بتونه این رابطه رو با ایالات متحده اصلاح بکنه و برگردونه به روال طبیعی که در طول 65 سال پیش تا حالا ادامه داشته.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. اجازه بدید که برگردیم سراغ شنونده های رادیو فردا و نظر اونها رو باز بپرسیم. 00420221122454 تکرار میکنم اگر تند گفتم 00420221122454 شماره تلفن مستقیم این برنامه است و شما میتونید ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com یا اینکه پای پست مرتبط در فیسبوک و اینستاگرام نظر خودتون رو بنویسید. از گناباد آقای سروش رو داریم روی خط ارتباطی. اون سلام میکنم به شما آقای سروش عزیز و منتظر نظر شما رو بشنویم. شما انتظارتون از اجرای توافق چیه؟ اساسا در مورد این اتفاقی که افتاده چی فکر میکنید؟ صدای من رو ندارید مثل اینکه آقای سروش. دوستان اتاق فرمان سروش رو به خط داریم. خب اگر نداریم میریم سراغ محمد از رودهن. به شما سلام میکنم محمد عزیز و همین سوال رو از شما دارم. چقدر خوشبین هستید به اجرای توافق و انتظارتون از اجراش چیه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان آقای روشنده. به نظر من این توافق سرانجام میرسه و موفقیت‌آمیز هست. من اینو به همه جامعه جهانی و ایران و آمریکا تبریک میگم، به سران اسرائیل و عربستان تسلیت میگم. من یه دو تا سوال از آقای روشندل داشتم.
بفهم.
سوال اولم این که اگر این موافقت نامه تصویب بشه و از رأی بالا مثلا رأی بیاره و دیگه به تصویب برسه قانونی بشه و اینا، من می‌خواستم بگم رئیس جمهور بعدی آمریکا اگر نخواد این مثلا این موافقت نامه رو ادامه بده و مثلا بخواد لغوش کنه اینا، مثلا اینم بعدش چی میشه؟ مثلا آینده این حقوقنامه چی میشه؟ یکی اینکه اسرائیل چه موقعیتی داره، چقدر مثلا تو آمریکا نفوذ داره که یک آدم مثلا استاقای نتانیاهو انقدر مثلا نفوذ داره که شیرازه سنا و کنگره آمریکا رو به هم ریخته اینجوری.
ممنون از شما آقای محمد عزیز. حتما سوال شما رو مطرح میکنیم با آقای روشندل. اجازه بدید که اول یک دو نفر دیگه از شنونده ها رو هم روی خط داشته باشیم تا برگردیم سراغ آقای روشندل. آقای حسین از سوئد روی خط ارتباطی ما هستید. سلام میکنم به شما آقای حسین، نظر شما رو بشنویم. فکر میکنید که چقدر میشه انتظار داشت که این توافق به صورت عملی بشه و چه انتظاری میشه از اساسا اجرایی شدن این توافق داشت؟
سلام علیکم.
سلام میکنم به شما، بفرمایید.
اولاً که تبریک میگم به ملت ایران و تسلیت به آقای نتانیاهو. من میخواستم بدونم اگه این پولایی که آزاد میشه آیا هیچ نظارتی روی این پولها میشه بعدن یا نه؟
نه. ممنونم از شما آقای حسین عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو از کشور سوئد. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای روشندل چون ایشون هم سوال مطرح کردن اجازه بدید برای اینکه تعداد سوال ها زیاد نشه ما بیایم و خیلی کوتاه از شما بشنویم. میخواستم اول بحث این که اگر تصویب بشه محمد حرصی اگر تصویب بشه رئیس جمهور بعدی اگر بخواد میتونه مانع اجراش بشه یا لغوش بکنه؟
ببینید با این روالی که الان شروع شده و ما داریم میبینیم، این قطعنامه در واقع توافقنامه تصویب مثبت نمیشه، چون اگر تصویب بشه اون وقت میشه قانون و اون وقت هیچ رئیس جمهوری نمیتونه این رو لغو بکنه. بنابراین بهترین حالت برای پاسخ دادن به شک و تردید مخالفین و در این حال رعایت نگرانی های اونا هستش که قطعنامه به همین صورتی که داره میره، یعنی از طریق فیلیباستر بدون تصویب به عنوان چیزی که قابل اجرا هست به دولت ارجاع بشه. اما این ما رو بر میگردونه به سوال در واقع در پاسخ همون سوال اول این هستش که ما رو بر میگردونه این که رئیس جمهور دیگه آیا میتونه این رو لغو کنه یا نمیتونه لغو کنه. چون قانون نیست رئیس جمهور بعدی اگر احساس بکنه که اجرای این به ضرر منافع و امنیت ملی آمریکاست میتونه این رو لغو بکنه.
البته همین
لغو اون
همین اتفاقات در ایران هم میتونه بیفته.
همین مسیر بگذره.
البته در ایران هم میتونه بیفته.
همین اتفاق میتونه کاملا درسته.
خب
اجازه بدید. ایران هم میتونه این کار
اجازه بدید که سوال آقای حسین رو از سوئد ازتون بپرسم که میگفت نظارتی بر پولهای آزاد شده در ایران خواهد بود. خیلی از کامنت هایی هم که ما دریافت میکنیم آقای روشندل در فیسبوک یا اینستاگرام رادیو فردا درباره همین ماجرا هست. خیلی هم ابراز خوشحالی میکنن از اینکه تحریم ها برداشته شده و میگن که احتمال داره که وضع معیشتی مردم بهتر بشه. از اون طرف یه عده دیگری میگن که آیا نظارتی وجود داره؟ از کجا معلوم که این پول صرف بهبود وضعیت معیشت مردم بشه، به خرج دیگه اختصاص پیدا نکنه؟
خب این نگرانی بسیار درستیه و این سوالی است که این روزا از هر گروه و از هر به اصطلاح دسته‌ای در دنیا ما می‌بینیم و می‌خونیم. نگرانی عمده این استش که این پول‌ها هدایت بشه مجدداً توسط ایران جهت حمایت از حزب الله و حماس و در نتیجه یا از گروه‌های دیگه، حتی در یمن، حتی در همسایگی‌های ایران، هر جا غیر از ایران. ما باید فراموش نکنیم که ایران در طول سالهای تحریم، در حالی که ایرانیا به شدت از لحاظ اقتصادی در مضیقه بودند و هنوز هم هستند، همچنان از همین پولا خرج می کرده و هنوز هم داره می کنه. شما روزی نیست که نبینین که کمک های ایران به سوریه یا به حزب الله یا گروه های دیگری و یمن و اینور اونور که حالا هنوز کمک رسمی مالی دریافت نکردن و کمک معنوی دارن، این نگرانی است که نمیشه در موردش با هیچ تضمینی صحبت کرد. ولی چیزی که هست از این به بعد در مرحله اجرایی تا مدت 15 سال دوتا حزب دموکرات و جمهوری خواهان در آمریکا مراقب این قضیه خواهند بود. اونها قادرن از طریق قانونگذاری یک دیوار آتش درست بکنن بین مرحله به اصطلاح درست اجرای قرار داد و نادرست اجرای قرار داد. به محض این که احساس بشه که این کار یعنی این پولها منحرف شده به اهداف دیگه، لازم نیست که بگیم که این خلاف مقررات توافق هست. میتونن ایران رو به هر دلیل دیگری مجدداً تحت تحریم قرار بدن. همین الان هم بخشایی از تحریم هایی که مربوط به حقوق بشر هست، بخشایی از تحریمایی که ربطی به مسئله اتمی نداره بر سر جای خودش باقی است و اونا برداشته نخواهد شد. این رو نباید ما اشتباه میکنیم.
بله آقای روشندل،
همچنان احتمال داره که تحریمای جدید اعمال بشه بر اساس پولهایی که داره منحرف میشه به جای دیگه.
آقای روشندل، اتفاقا دقیقاً همین مسئله که گفتید که از پرسشایی بود که می‌خواستم باهاتون مطرح بکنم، واسه اینکه چه تحریم‌هایی داره برداشته میشه، چه تحریم‌هایی باقی میمونه، ابعاد اون تحریم‌هایی که باقی میمونه چقدر است و آیا در اون حدی هست که اجازه نده در اقتصاد ایران تحولی صورت بگیره احتمالاً. اما اجازه بدید پیش از اون و پیش از اینکه به اون یکی سوال محمد از رودهم بپردازیم، بحث رابطه اسرائیل و آمریکا با هم، بریم یک بار دیگه سر بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، نظرشون رو بشنویم، برگردیم در مورد این دوتا ماجرا با هم صحبت بکنیم. آقای علی از فریدون کنار روی خط ارتباطی ما هستن. خط ارتباطی ما شماره مستقیمش هست 00422112124. سلام میکنم به شما آقای علی عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروزمون، بفرمایید.
سلام جناب آقای بقراطی، عرض خسته نباشی دارم به همکاران شبانه‌ریزی در رادیو فردا. خسته نباشی میگم. سلام علیکم، بفرمایید.
بفرمایید نظرتون رو بفرمایید در مورد بحث امروزمون آقای علی عزیز.
نظر من اینه که ولی چیزی نمیشه. نظر من نمیشه.
یه مقدار صدای شما هم قطع و وصل میشه متاسفانه، ما خوب صدای شما رو نمیشنویم. امیدوارم در فرصت‌های بعدی بتونیم با شما صحبت بکنیم مجدداً. از شما تشکر میکنم که با ما حرف میزنید. اجازه بدید سری بزنیم به اینستاگرام و فیسبوک برنامه. برای ما سروش نوشته فکر کنم موضوع در نشست 5+1 تمام شده بود، اینها توضیحات پشت صفحه هست، مهم است اما تأثیری بر تیری که از کمان توافق در رفته ندارد. برای ما علی نوشته انشاءالله که بازخورد این توافق بتواند از مشکلات زندگی مردم کم کند، نه که فقط آمریکا و همنظرانش از این توافق سود ببرند، ولی باید خوشبین بود چون دولت روحانی قدم در کاسته شدن مشکلات مردم برداشته و این جای خوشحالی و امید دارد. کیوان از بریتانیا روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما آقای کیوان عزیز و نظر شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. سلام به شما و شنوندگان عزیز و مهمون گرامیتون. آقای بغراتی، بنده در برنامه‌های گذشتم همیشه گفتم که اوباما و دار و دستش خائنن و خائنن. با 2000 لیتر گازوئیل هر کدومشون رو کسی بخواد بشوره تمیز نمیشه، به خاطر اینکه خیانتی که کردن به ملت ایران و این خیانت از طریق دو جهته بوده.
چی بوده خیانتشون آقای کیوان عزیز؟
بله خیانت، ببین نگاه کنید، ما شنیدیم تو همین کنگره کسایی بودن که اومدن گفتن سال 88 آقای جان مکن اومد گفت، ملت اومدن گفتن آقا اوباما تو با ما یا با اونا، اینا برگشن گفتن این هیچ صدایی از این بنی بشر در نیامد بیرون. تمام ذهنیت این اوباما اینه که بخواد به یه اسم و رسمی بخواد برسه، ولی فراموش کرده که حکومتی که 35 سال هیچ فایده‌ای برای ملت خودش نداشته، مطمئناً هیچ سودی هم برای کره، برای این جهان هستی هم نخواهد داشت. شما ملاحظه بکنید، امروز خودتون تو اخبار گفتید قیمت مواد غذایی 50% بیشتر از تمام دنیاست. چرا باید اینجوری بشه؟ آقای بغراتی، ایران به اندازه اروپای غربیه، چرا ما باید مردممون کالری کم بیارن، مردممون اینقدر بدبخت باشن با این همه منابعی که ما در داخل کشور داریم؟ اون اوباما و دار و دستش این حکومت رو لازم دارن تا به خاطر اینکه بخوان اجازه ندن کشورهای عربی داد و ستدشون با خاور دور باشه.
ممنونم.
دقیقاً یه بازی سیاسیه و بیشترین خیانت هم اوباما و دار و دستش و جمهوری اسلامی ایران به مردم عزیز ایران کرد.
متشکرم از شما که در برنامه شرکت کردید آقای کیوان عزیز، ممنونم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. برای ما مخاطبی با اسم مستعار نوشته در دوران تحریم میلیاردها دلار اختلاس و دزدی شد، بعد از این رقمها نجومی تر خواهند شد. این نظام تنها چیزی که برایش مهم نیست بهبود زندگی و معیشت مردم ایران است. هدف حاکمیت ایران از چنین توافقات و مانورهای دیگر کسب فرصت به منظور موقعیت برتر و قدر قدرتی در سطح منطقه علیه منتقدین و مخالفین نشست و خطرناکتر ظاهر خواهد شد. یکی از شنونده ها برای ما نوشته که چرا کامنت من رو نمیخونی؟ بعد به این شنونده عزیز بگم کامنت شما در ابتدای برنامه خونده شده، احتمالا اون موقع شنونده ما نبودید با اسم مستعار پی ام اس. خب اجازه بدید برگردیم دوباره سراغ آقای روشندل. آقای روشندل، بحث اسرائیل رو میخواستم ازتون بپرسم در این مرحله که اون رو محمد از رودهن هم بهش اشاره کرده بود، اینکه رابطه آمریکا و اسرائیل الان در چه مرحله‌ای قرار گرفته؟ این توافق واقعا چه تأثیری گذاشته روی رابطه دو جانبه دو کشور؟
خب ببینید، رابطه آمریکا با اسرائیل یک مقداری دچار تنش هست، ولی عمق رابطه به نحوی است که این تنش‌ها نمیتونه اصل رابطه رو تحت تأثیر قرار بده و این رابطه همچنان باقی خواهد. فراموش نکنیم که ایالات متحده اولین کشوری بود که موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخت و در حال حاضر هم اسرائیل متحد منطقه‌ای آمریکاست در خاورمیانه و یک متحد استراتژیک به حساب میاد به خاطر تسلیحات استراتژیکی در اختیار داره و این رابطه با روش یا یه مکانیزم موقتی یک رئیس یک نخست وزیر تغییر نخواهد کرد و همین الان شما به زودی خواهید دید که در حقیقت اسرائیل مجدداً سعی خواهد کرد که رابطه رو دوباره برقرار بکنه یا تقویت بکنه، ضمن این که نگرانی هایی که اسرائیل داره با نگرانی هایی که جهان داره یا آمریکا داره در مورد ایران فرق میکنه. اسرائیل با ایران در یک جنگ لفظی شبانه روزی قرار داره و روزی نیست که از تهران یک تهدیدی لفظی به سمت اسرائیل سرازیر نشه. اگر شما به جای اسرائیل باشید احساس میکنید که هر روز و هر شب این دشمن داره علیه شما طراحی میکنه، وگرنه چجوری میتونه با این قاطعیت بگه که 25 سال دیگه اینطوری که آقای خامنه‌ای پریروز گفتن 25 سال دیگه اسرائیل وجود نخواهد داشت؟ خب اسرائیل این رو اینطور تعبیر میکنه که پس ایران قصد داره یا به دشمنان ما پول بده که ما رو نابود بکنن، یا اینکه خودش بمب اتم تولید بکنه که ما رو نابود بکنن. بنابراین این خیلی ربطی به این نداره که اسرائیل در آمریکا نفوذ داره یا نداره. اگر بخوایم لابی ها رو در نظر بگیریم، خب لابی های ایرانی هم در آمریکا قبلا هم بودن و الان هم به شدت دارن کار میکنن و خود مردم اصلا لابی داشتن یک بخشی از دموکراسی آمریکاست. اینجا هر گروه کوچکی که دنبال یک منطقی برای اجرای یک عملی یا قانونی باشن میتونن لابی ایجاد بکنن و اگر حرفشون منطقی بود پیش رفت تا کنگره تبدیل به قانون میشه. و ما دیدیم که علارغم این که اکثریتی در کنگره از اسرائیل یا تا حدودی از خواستای اسرائیل به صلاح حساسیت داشتن و میخواستن اون رو در نظر بگیرن، این قضیه انجام نشد و الان داره خواست اقلیت در واقع تحقق پیدا میکنه. بنابراین این که بگیم که اسرائیل نفوذ داره در تصمیم گیری سیاسی، این حرف درستی نیست. این فقط عملکرد دموکراسی است که اینطور به نظر میاد.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. آقای علی از کرج روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای علی عزیز و نظر شما رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. ببینید در خصوص این توافق هسته‌ای، اون چیزی که برای ما در ایران های اهمیته این هست که امنیت ملی کشور ما و اینکه در کشورانداز آینده کشور ما چه دو خواهد داد باعث دلنگرانی ما و در باعث دلنگرانی آیندگان ما نباشه. اون چیزی که برای ما بسیار حائز اهمیته اونه که از طریق این توافق آمریکا نخواد که نفوذ کنه در ایران و در مسائل امنیتی کشور که منجر به فاشی ایران از درون بشه. اون چی که الان میبینم مسئولین ایران هم نگران هستن از اون قضیه است. اون چی که بحث شده در مجلس در این خصوص به خاطر این مسئله است. و الا ما امتیازاتی که دادیم، امتیازات واقعی که دادیم برای دفع تحریما بدون کنم امتیازات بسیار گسترده‌ای بوده، اما نقطه حساس این توافق بحث نفوذ آمریکا در ایران و بحث اینه که از طریق این توافق آمریکا بتونه نفوذ کنه در ایران و اطلاعات حساس کشور ما رو بخواد به دست بیاره که اگر منجر به جنگ بشه آمریکا بخواد از این طریق دست بالایی رو داشته باشه، که این جای نگرانی برای همه ایرانی داره.
ممنونم از شما.
که این ایرانیایی هم که در خارج کشور هستن دارن.
متشکرم از شما آقای علی عزیز. اجازه همین بحث رو هم اگر وقت اجازه بده با آقای روشندل در میون میگذاریم. بریم سراغ امیر از شهریار. آقای امیر عزیز به شما هم سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم در مورد توافق هسته‌ای. آقای امیر عزیز روی خط هستید با شماره تلفن 00420221122454 که شماره تلفن ساعت ششمه. نظر شما رو بشنویم. مثل اینکه روی خط نیستن یا تلفن ایراد داره دوستان اتاق فرمان، حالا اگر مجدداً تونستیم باهاشون تماس بگیریم روی خط بیارینشون. حمید از بریتانیا، سلام میکنم به شما آقای حمید و نظر شما.
سلام خدمت شما آقای موقتی و همه همکارای عزیزتون و تمام شنوندگان عزیز ایرانی که دارن این برنامه رو گوش میکنن.
سلام، بفرمایید. آقای حمید عزیز صدای من رو میشنوید؟
بله. سلام آقای موقتی، سلام خدمت شما و عرض خسته نباشید خدمت شما و همه همکارانتون و سلام میدم به تمام دوستان عزیز شنونده.
آقای حمید عزیز، ما دوبار با شما سلام علیک کردیم تا اینجا، منتظریم نظر شما رو بشنویم.
نخیر،
میشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید.
من به نظر من آقای بغراتی مثلث برمودا کلن سیستمش عوض شده. الان سیستمی داریم ما یک زل آقای خامنه‌ای و تمام اصولگرایان هستند. صدای من داری آقای بغراتی؟
بله بله، بفهمید. در مورد مثلث برمودا صحبت.
یک زل آقای بله بله، یک زل اصولگرایان ایران و آقای خامنه‌ای هستند، یک زل آقای نتانیاهو و تمام اون اصولگرایان اسرائیل هستند، و یک زل هم جمهوری‌خواهان آمریکا هستند، که این سه زل با هم دیگه جمع شدن که نذارن تو اون قسمت از دنیا که یکی از مهمترین بخشای استراتژیک دنیا هست و داریم هممون میبینیم که چه اتفاقاتی داره میفته. به نظر من اینا تمامشون پشت صحنه با هم دیگه دستشون توی کاسه هست، همشون دارن از این قضیه سود میبرن. مثل یه مثال قدیمی ما ایرانی ها داریم که میگیم آب و گلالود کن که بتونی ازش ماهی بگیری. این نوعی هستش که با این مثلث برمودای سیاسی که اینا درست کردن میتونن آب و گلالود کنن و از این آب تو این 36 سالی که دیدیم هر چقدر خواستن، نه فقط ماهی، نهنگ و کوسه و هر چیزی خواستن گرفتن.
ممنونم از شما آقای حمید عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز. به shesh@radiofarda.com هم میتونید نظر خودتون رو بفرستید برای ما. شنوندهی با نام مستعار دنی نوشته: به نظر من اگر بحث توافق برای مردم ایران جنبه حیاتی دارد، نیازی به این همه شور و غوغا نیست، بلکه اگر مسئولین دلسوز کشور و مردم هستند، در انتخابات اسفند ماه مجلس یک قسمت هم به رفراندوم توافق از طرف مردم اختصاص دهند که با این شروط موافقند یا نه، آن وقت دیگر هیچ کس خود را سرزنش نخواهد کرد و نه دیگری را. اگر هم بگویند 37 سال پیش به جمهوری اسلامی به همین شکل رأی دادیم، باید گفت سطح شعور مردم و دسترسی به اطلاعات آزاد برای مردم از آن زمان تا اکنون به قول معروف از زمین تا آسمان فرق کرد و قابل مقایسه نیستیم. بخشی از پیام این کاربر مخاطب ما بود که برامون پیام نوشته. شما هم میتونید در صفحه اینستاگرام ما، در صفحه فیسبوک و در از طریق ایمیل نظر خودتون رو برای ما بفرستید. آقای روشندل، اجازه بدید که برگردیم دوباره به بحث. یکی از اصلی ترین بحثایی که مطرح است و تا حدی هم بهش اشاره کردن هم بحث تحریم ها هست، این که چه میزان از تحریم ها برداشته میشن، چه میزان از تحریم ها باقی خواهند موند، و اینکه اساسا تا چه حد میتونه برای اقتصاد ایران این تحریم هایی که برداشته میشن با توجه به تحریم هایی که باقی میمونن اتفاق بزرگ و مهم و ملموسی باشه.
ببینید به طور کلی رقم‌های اغراق‌آمیزی در مورد پول‌هایی که به ایران پرداخت میشه گفته شده، و قبل از هر چیز باید بگیم که این پول‌ها پول‌های ایران است. پول‌هایی است که فریز شده به علت تحریم‌ها، در جاهای مسدود شده، و اینها بایستی به دنبال اجرای این توافق به ایران به تدریج برگردانده بشه و حدودش بیش از 50 میلیارد دلار نیستش. نه 150 تا، نه 120 تا، حدود 50 میلیارد دلاره. و این به تدریج برگردونده میشه به ایران و پولی است که مال ایران بوده در جای مختلف. اما اگر که اون بسیار تحریم هایی که باقی میمونه، اون تحریم ها تا حد زیادی تحریم های مربوط به حقوق بشری، به تحریم های حمایت از تروریسم و غیره هستش. اون تحریم ها به حدی نیستش که اقتصاد ایران رو برداشته شدنش 100% شکوفا بکنه یا ادامهش ورشکسته بکنه. به هر صورت یک فشارهایی وارد میشه، بعضی از فعالهای اقتصادی ممکنه که دچار مزیقه بشه، اما در حدی نیست که به قول معروف سیستم رو فشل بکنه. اون چه سیستم رو نابود خواهد کرد این هستش که ایران اقدام به تولید مواد قابل استفاده برای کاربرد نظامی اتمی بزنه. این تنها موردی است که در واقع ایران در این توافق قبول میکنه، و اگر به این حیطه وارد بشه تهدیدها خیلی سریع میتونه برگرده و این میتونه اقتصاد رو دوباره نابود بکنه. به خصوص اینکه فراموش نکنیم وقتی که ایران اقدامات اولیه رو در زمینه اتمی میکرد، نفت بشکه 12 دلار بود. اون چی که ایران رو تا حالا نگه داشت بالا رفتن قیمت نفت تا حد 100 دلار و 140 دلار و 150 دلار بود، ولی الان ما زیر 50 دلار هستیم و اقتصاد ایران توانای اصلاح تحریم های مجددی رو نخواهد داشت. و تازه یک بحث دیگه اینجا وجود داره که ایرانی ها در تمام این مدت گفتن که ما اصلا برنامه اتمی نظامی نداریم و این تصور غلط غرب هست. خب حالا برای اثبات اینکه برنامه اتمی نظامی ندارن در حقیقت یک مدتی فرصت دارن، راستی آزمایی این رو تعیین میکنه، مشخص میکنه و اون سپرده هم برمیگرده به ایران. بنابراین نگرانی های افرادی مثل آقای علی که نگرانم اطلاعات حساس ممکنه به دست کسی بیفته، کدوم اطلاعات حساس؟ مگه شما در این بمب میسازین که اطلاعات حساستون نگران کننده است؟
نه آقای روشندل، خیلی کوتاه من خیلی کوتاه در پایان برنامه به خاطر اینکه یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، میخواستم اینم که چقدر فکر میکنید تأثیر میگذاره این توافق، این که رد نشده و به مرحله اجرایی برسه، بر روابط ایران و آمریکا در آینده نزدیک؟
به طور یقین اگر به دنبال تحریم ها یا به موازات تحریم ها یا در حالا در ادامه در ماها سالهای آینده این رابطه برقرار بشه، هر دو کشور از اون سود میبرن و برداشته شدن تحریم بدون ایجاد ارتباط تقریبا یک اشتباهی است که ایران نبایستی اون رو مرتکب بشه. اما من اینم میفهمم که فشار اسلام گرایان سنتی در ایران به حدی است و ترسشون به حدی است که حتی امروز تو نماز جمعه تهران امام جمعه مشهد میگه ترافیک سفرهای اروپایی‌ها به ایران خطرناک است. آقایون شما اونجا چیکار دارید میکنید که این ترافیک ها به رابطه سالم با نظام بین الملل داشتن برای شما خطرناک است؟
این
خیال میکنم لازمه این برداشت شدن تحریم ها داشتن رابطه سالم با دنیاست و اگر این رابطه برقرار بشه اون وقت مسائل داخلی هم حل میشه و تا حد زیادی مسائل حقوق بشری هم که نگرانی بسیاری از ما ایرانی های خارج از کشور هست تحت شعای اون قرار میگیره و یا حداقل این چیزیست که ما امیدواریم اتفاق بیفته.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. البته بحث حقوق بشر بحث بسیار مفصلی است که امیدوارم در برنامه دیگه، برنامه مجزا به بحث حقوق بشر و توافق اتمی بپردازیم در آینده بسیار نزدیک. از شما تشکر میکنم، شمایی که ما را همراهی کردید در برنامه ساعت ششم این هفته. از هر جای ایران و جهان که هستید، من نیوشا بقراطی هستم. در پایان این برنامه از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. اگر وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم، شماره پیامگیر ما رو فراموش نکنید، 00420221122112. شماره تلفن پیامگیری 24 ساعته ماست که میتونید اونجا پیغام خودتون رو بگذارید در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا، از جمله همین مجله شامگاهی که تا ثانیه‌های دیگه آغاز خواهد شد این پیام‌ها رو میتونید بشنوید. این مجله رو محمد زرقامی اجرا خواهد کرد، همکارم در اتاق فرمان هم میرویس و آزاده توکلی بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. عصر و شبتون خوش.